بسم الله الرحمن الرحیم. نظری از فراسوی بود و نبود. الحاقه.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 101. 16. حق ریا. تظاهر به صفتی که در واقع همه انواع ریاهای بشری را در بر می‌گیرد به معنای تلاش برای دارا شدن آن صفت است. یعنی هر ریایی همان وقوع هر تلاشی از بشر است و عرصه شدن است. اراده به خوب شدن منشأ هر تلاش و هر ریایی است. این اراده دو جنبه دارد: خوب شدن در نزد خود و در نظر خیشتن، و اراده به خوب شدن در نزد دیگران و نظر دیگران. که می توان این دو جنبه را به طور کلی این گونه نامید: اراده به خوب شدن و اراده به خوب دیده شدن، خوبی برای خود و خوبی برای غیر. و این دو نوع اراده و دو نوع خوبی منشأ دو نوع فریب نیز می باشد: خودفریبی و مردم فریبی. نمایش برای خود و نمایش برای دیگران، تلاش برای عزیز شدن در نزد خیشتن و تلاش برای عزیز شدن در نزد دیگران. و این مسئله نیز واضح است که آدمی به میزانی که موفق می شود که در نزد خودش و برای خودش عزیز و نیکو شود، اهمیت عزیز و نیکو دیده شدن از نگاه دیگران کاهش می‌یابد و تا آنجا که به کلی از بین می‌رود. پس این دو نوع اراده و این دو نوع خوبی و عزت و تلاش و تظاهر ماهیتاً رابطه معکوس با یکدیگر دارند و بلکه متضاد یکدیگر عمل می‌کنند. تا آنجایی که کسی که توانسته باشد و به اندازه کافی در نزد خودش عزیز و زیبا شده باشد، حتی سعی می کند در نزد دیگران زشت و منفور گردد و مکتب ملامتیه ریشه ای در این طرز فکر دارد که البته می تواند تا سرحد یک بیماری که موسوم به خودشیفتگی می باشد تنزل کند و از ارزش و معنای ذاتیش ساقط گردد و مبدل به ریایی بس پیچیده تر شود که عین جنون است. مثل جریانات موسوم به هیپیگری و پانک و امثالهم که تا سرحد تبهکاری و جنایت امکان رشد دارد و این جنبه از مسئله اساساً معلول اشد ناکامی در خوب دیده شدن است و به مثابه انتقامی از دیگران است به واسطه این که چرا او را خوب نمی بینند و تصدیق نمی کنند. این جنون به لحاظی دیگر به معنای اشد ناکامی در عزیز گشتن در نزد خیشتن است و به مثابه نوعی انتقام از خیشتن و لجاجت با خود. حال که نتوانستم به نیکویی مشهور شوم، به زشتی مشهور می شوم و شاید زشتیم مقبول عده‌ای قرار گیرد. و عجیب این که می بینیم که زشتی های عریان بیشتر مورد قبول واقع می شوند تا زیبایی های نمایشی. این سخن نیچه به واقع کاملا درست است که برای خوب بودن راهی جز دروغ و ریا وجود ندارد و این بدان معناست که گویی ریا همان حق نیکویی و نیکوکاری است و به بیان دیگر ریا همان حق چیزی است که در فرهنگ عامه بشری رشد و تکامل و اخلاق و انسانیت نامیده می شود. تا زمانی که تو خود را برای دیگران مطلوب می‌خواهی و دیگران تو را برای خودشان مطلوب می‌خواهند و تا زمانی که امر و زور و نصیحت و تبلیغ و تعلیم و تربیت وجود دارد، ریا اجتناب ناپذیر است و جز ریا راهی وجود ندارد. در چنین وضعی تنها راه گریز از ریا همان تبهکاری و بزهکاری و جنون و جنایت بیپرده و رک و راست است و این گویی تنها راه صدق می باشد. ریا که حیا هم نامیده می شود در یک سو قرار دارد و در سوی دیگر گناه و فسق و بیادبی است که مترادف صداقت و بیریایی شناخته می شود. در جریان حرکت تاریخی بشر به وضوح می بینیم که اکثریت بشر از آن سو به این سو در حال گردش است. اساس نبردهای عقیدتی و ارزشی موجود در جهان معاصر بر سر همین گردش است. شرق و غرب، دین و بیدینی، ارتجاع و تجدد و امثالهم جملگی بیانهایی از رابطه و تناقض و تضاد بین این دو وضع می باشد. اگر شدن که دقیقاً مترادف معنای رشد در هر مذهب و مکتبی می باشد، چیزی جز دگر شدن یعنی تغییر به معنای غیر شدن نیست. پس ریا و تظاهر به چیزی که نیستی امری اجتناب ناپذیر است، مگر اینکه به کلی از احساس و اندیشه خود انگیزه و تلاش برای شدن را ریشه‌کن نمایی، و این یک ریشه‌کنی بنیادی و ذاتی از اعماق روان و تاریخ و جهان است و به مثابه انقلابی در ذات است، زیرا خوب شدن و مطلوب گشتن امری ذاتی است. هرچند که هزاران دلیل بیرونی اهم از تربیتی و اجتماعی و سیاسی و امثال هم برای خود داشته باشد. این حق بی خودی ذاتی انسان است که به صورت انواع تلاش و ریا در هر عصری بروز می کند و قداست و ایدئولوژی خاص خود را در هر دورانی فراهم می آورد که در دورانی عمدتاً اخلاقی و مذهبی بود و امروزه علمی و فنی و هنری و سیاسی است. تا زمانی که انسان خودش نیست و هیچ محک ذاتی و خود به خودی برای او وجود ندارد، پس غیر خودش می باشد. پس متظاهر است و این تمام موجودیت اوست. یعنی انسان ذاتاً ریاکار است، زیرا اصلاً ذاتی ندارد، یعنی خودی ندارد و بی خود است. تا انسان از خودش وجودی ندارد، نقش موجودات دیگر را میپذیرد و این همان ریاست که به طور آگاه و ناخودآگاه رخ میدهد. و این آخرین غیری که انسان از او نقش میپذیرد خداست که مترادف با فنا میباشد، که انسان آگاه و عارف در نقش پذیری هایش از سایر انسان‌ها خسته و پوچ می‌شود و به فنا پناه می‌برد و نقش فنا می‌پذیرد. یعنی آنگاه که دیگر انسان موفق نشد که به هیچ گونه‌ای شود، خدای گونگی پیشه می‌کند که همان فنا گونگی است. خدا تنها غیری است که چون موجودیت مادی ندارد، تظاهر به وی ریا تلقی نمی شود و در حقیقت هم ریا نیست، زیرا هر تقلیدی را ناممکن می کند، چون ریا بر بنیاد آگاه و ناآگاه تقلید پدید می آید. تظاهر به خدای گونگی در واقع تظاهر به فنا و هیچی است و کلیه نقوش شدگی های انسان را می زداید و انسان را به بیرنگی می کشاند، به بودگی، به ذات، به خود بی خود، زیرا گریز از بی خودی خیشتن است که انسان را به شدنها و ریاها سوق می دهد و مبدل به یک ابرمیمون می سازد. تا زمانی که انسان بی خودی ذاتی خود را ناحق و زشت می داند و انکار می کند، به غیر پناه می برد و این همان قلمرو به شدن هاست که جز دروغ و تقلید و ریا و رسوایی و جنون روش دیگری ندارد. این بی خود نهفته در خود همان خداست. ولذا این شدنها دقیقا همان کفر است که به نفاق یعنی ریا می انجامد. در حقیقت خدا بی خود نیست، بلکه خود من در قبال او مسلماً بی خود است، یعنی عدم من در قبال وجود تازه عدم خود را درک می کند. پس انسان تا خدا را در خود درک و تصدیق نکرده و تسلیمش نشده است، جبران ریاکار است و ریاکاری همان جریانات شدگی انسان است که جز تباه شدگی نیست و تجربه و درک بی خدایی است در عین حضور خدا در خیشتن. این یک نبرد است، نبرد با خدا. و لذا ریاکاری تماماً جنگ و استهلاک است و به پوچی منتهی می شود و علاجی جز معرفت نفس ندارد. پس ریا همانا حق انکار بی خودی ذاتی خود است، یعنی حق انکار خدا، و این همان حق عذاب و دوزخ است. 17. حق برابری. برابری از هستن است و نابرابری از چیستن است که منجر به بایستن می شود، یعنی منجر به جبر و تبدیل می گردد که عرصه تظاهر و ظهور است. هر چیزی همان هست که هست و همه چیزها بدین لحاظ برابرند. یک قطعه سنگ، یک درخت، یک پشه و یک بشر بدین لحاظ همه برابرند. ولی از جنبه وجود بشر در کل جهان هستی حتی دو چیز برابر یافته نمی شود. و این فقط بدین لحاظ نیست که بشر کل جهان و موجودات را از چشم تصرف می نگرد، زیرا همه موجودات زنده و حتی جمادات در این جهان تصرفی دارند که موجب تخریب و انهدام برخی از موجودات دیگر می شوند. ولی هیچ موجودی تلاشی نشان نمی دهد که در جهت برابر سازی و دال بر نابرابر بینی باشد الا انسان. زیرا آتش مصرف انسان از سایر موجودات بی انتهاست و حدی ندارد. در اینجا صحبت بر سر نیاز است که در مفهوم ذاتی و نهایی خیش به مثابه اشد نیاز به وجود داشتن است و به همین دلیل کل جهان را به هم می ریزد تا آن را متناسب و برابر با وجود خودش قرار دهد تا در تصرف کامل جهان نیاز به وجود داشتن را در خود ارضا نماید. و البته قبلن به روش‌های متفاوتی نشان داده ایم که چرا بت اعظم و اسطوره و سمبل ذاتی و تاریخی چنین بشر و چنین نیاز و تلاشی همانا مساوی می باشد، که در واقع در ذات و سلوحه مدنیت و دانش قرار دارد. ریاضیات به عنوان مادر علم. انسان یا در درون خود احساس هستی دارد که در این صورت خود را با هر انسان دیگری برابر می بیند و بلکه حتی خود را با یک قطعه چوب خشک نیز برابر می یابد، و یا اینکه باطنن حس هستی ندارد که در این صورت همواره سعی می کند خود را با کسانی یا حتی چیزهایی برابر سازد که این تلاش برای وی به مثابه حرکت به سوی هست شدن است. هرچند که چون این تلاش و حرکتی فقط به سمت هلاکت رهنمون می شود و لحظه ای هم حس هستی یافته نمی شود. و اکثریت قریب به اتفاق آدم ها گرفتار احساس عدم هستند و لذا تلاش برای برابر شدن با کسی یا شیئی همانا تلاش در جهت برابر سازی نیستی و هستی است. و هر تساوی جزئی نیست، و فقط عارفان بزرگ که در واقع هستی داران هستند از چنین تلاشی بی نیاز و مبرایند و به همین دلیل خود را با هر انسانی برابر می بینند و این همان مقام عدل است و ما بقیه بشر این عدل و تعدیل را در همسانسازی صبری و اقتصادی و فنی جستجو می کند و جز این چاره ای ندارند. آن که هستی دارد آرام است و آن که هستی ندارد همواره می دود و در اشتغال فزاینده اگر احساس هستی نکند لااقل نیستی خود را از یاد می برد. این همان تفاوت ایمان و کفر نیز هست، قرار و بیقراری. و اما نخستین و ذاتی ترین و جدی ترین تلاش برای برابری مربوط به رابطه زن و مرد است، مخصوصا در رابطه زناشویی. البته این تلاش در طول تاریخ بشری و نیز در طول عمر هر فردی شیوه ها و درجات گوناگونی را به خود دیده و می‌بیند و نیز در هر شرایط فرهنگی و اقتصادی بروز خاص خود را دارد. ولی آن شیوه و شکلی که امروزه در عرصه برابری در تمدن مدرن تقریبا در همه جای جهان حاکمیت دارد از جانب زن تلاشی اقتصادی و فنی و سیاسی می باشد تا خود را با مرد برابر سازد و از جانب مرد تلاشی عاطفی است که او را به سمت زنانگی و زنواری می برد. که این تلاش مرد در جهت برابر شدن با زن عمدتاً در عرصه هنرها بارز می شود و این گونه است که در این دوران مدرن مواجه با پیدایش جهانی مردان ملوس و زنان خشن هستیم، که این تقلید هم بسیار ابلهانه به نظر می آید. در حکم یک جنگ بی پایان است که انگیزه های نقد و محسوس این نبرد نیز در مراحل آغازی نشبازه است که البته به زودی از یاد رفته و هر یک در این جنگ دوچار نسیان و جنون حاصل از این استهلاک می شوند. یعنی وقتی که مرد قدرت و وظیفه اقتصادیش را در رابطه با زنش مبدل به حربه‌ای می سازد تا حتی روحش را به تصرف خیش درآورد و زن نیز متقابلاً همخوابگی و طلب جنسی مرد را مبدل به حربه‌ای متقابل می سازد، این نبرد مستلزم خلع سلاح کردن طرف مقابل می باشد که منجر به مردواری زن و زنواری مرد می شود، که این خود نوعی تعدیل و عدالت از سر ناچاری و جهالت است و این طبیعی است که زن تنها نقطه ضعف خود را در مقابل دشمن از بین ببرد، یعنی در واقع زنانگی خود را نابود سازد، یعنی تن به بارداری و بچه داری ندهد و مرد نیز مجبور است که مستمرن در آداب و رفتار و خلق و خوی ملوس و ملوستر شود تا آنجا که به ناگاه یک همجنسگرا از آب در می آید. در این نبرد البته روش دیگری هم دارد و آن چند همسری به شیوه های مشروع و نامشروع می باشد. زیرا هنگامی که یک فرد نتوانست خود را با همسرش برابر سازد و قاعده یک مساوی یک رخ نداد، آنگاه چند همسری و فحشا جبرن رخ می نماید که به مثابه مثلا یک مساوی با سه می باشد و اصلا تجمع و تهذب و مدنیت توسعه این وضع در طول تاریخ بوده است. در تاریخ تمدن جدید جهان شاید هیچ بشری به اندازه مارکس و مخصوصاً انگلز درباره برابری نیندیشیده باشد و مکتب حاصل از این دو بر اساس اصالت برابری انسان‌ها پدید آمده است و بدین لحاظ منحصر به فرد است و لیبرالیسم عمدتاً در این باره فقط شعار داده است، ولی سوسیالیسم مارکسیستی جداً راه عملی پیش روی نهاده است و تنها مسلکی در تاریخ جدید جهان بوده است که برابری انسانها را تنها راه سعادت و تعالی بشر دانسته و این برابری را اصل و علت العلل کل حرکت تاریخ نیز دانسته است که انگیزه هر حرکتی در فرد و جامعه و تاریخ بوده است. بدین لحاظ بایستی مارکس را پیامبر برابری نامید، برابری در حیات مادی و ارضای غرایز در همین دنیا. لیبرالیسم در واقع آزادی را اصل قرار می‌دهد و برابری در لیبرالیسم فقط برابری آزادی افراد بشر می‌باشد و چون آزادی اصل قرار گرفته است، هرگز برابری در عمل ممکن نمی‌شود و فقط در حد شعار باقی می‌ماند. البته این شعار نیز همواره آزادی را هم مورد تهدید قرار می‌دهد و این تهدید در سوسیالیسم مارکسیستی به طور کامل رخ می‌دهد، تا آنجا که آزادی را به کلی نفی می‌کند تا آنگاه که برابری کامل محقق شود. پس می‌توان گفت مارکسیسم ذاتاً مذهبی است و بلکه مظاهر انبیای الهی به لحاظ مسئله برابری و آزادی در مارکسیسم به اشد خود بروز کرده است. یعنی ارجحیت حق برابری در برابر آزادی و نفی آزادی تا تحقق کامل برابری. و اینکه مارکس و انگلس در قبال روح و خدا و معنویت دینی و باطنی انسان تقریباً به کلی سکوت کرده و به نظر می رسد که اصلاً آن را کتمان نموده اند کاملاً مفهوم است و می توان به آنها حق هم داد، لااقل در مقابل مذهب حاکم اروپا و حتی مذهب عامه کل بشر در جهان. و باید به یاد داشته باشیم که مارکس تا نیمه اول عمرش غرق در تفکرات و تحقیقات مربوط به الهیات و مسیحیت و مسئله از خود بیگانگی انسان و انحطاط روحی بشر در تاریخ بوده است و سوسیالیسم وی سربرآورده از این وادی است. ارادت و تعلق فکری شدید وی به برونو بایر، فویرباخ و هگل دقیقاً دال بر این واقعیت است، ولی وی تئوری‌های خداشناسی و روح‌شناسی و انسان‌شناسی را نه تنها کافی ندید، بلکه دیگران را منحط و منحصر به حال انسان یافت و در صدد راه حل مادی و عملی مشکلات و رنج‌ها و انحطاط بشر برآمد تا حقیقت و روح و خدا و انسانیت محض را در عرصه نیازهای غریزی بشر جستجو نماید و حقوقش را پدید آورد، یعنی همان کاری که پیامبران نمودند. در حقیقت سوسیالیسم مارکسیستی به مثابه شریعت برابری است و درست به همین دلیل مارکسیسم در مذهبی ترین ملل مقبول افتاد و به محک زده شد، یعنی در روسیه، چین، آمریکای لاتین و جوامع مسلمان و نه در غرب، برخلاف تصور حتی خود مارکس. هنوز هم تا به امروز تحقیقات و تفکرات ریشه‌ای مارکس و انگلس در اعماق تاریک اندیشه بشری از اهمیت کافی برخوردار است و هر انسان حق‌جویی را تحریک نموده و به تفکراتی جدی در نفس خودش می کشاند. کشف کمون اولیه حتی اگر به کلی از هر واقعیت تاریخی تهی باشد که نیست، کشفی بدیع لااقل در نفس هر بشری همکنون است و اگر بسیاری از مفاهیم و نشانه های کمونهای اولیه جوامع بشری در دوران قبل از تمدن همکنون هم در جوامع متمدن دیده می شود، پس این مکاشفه هرگز نمی تواند به دور از واقعیت باشد. ولی مسئله مهمتر از این آن است که جامعه کمونی حتی اگر در دوره قبل از تمدن‌ها مطلقاً وجود نداشته باشد، مسلماً در پایان تمدن جاری در جهان کاملاً در حال رخ دادن است. به لحاظ معنا و انگیزه ها و نه به لحاظ صورت و شکل ظاهری آن بدان گونه که مارکس پیشبینی می کرد و آرزو داشت. کشف جامعه کمونی دقیقاً کشف جامعه کنونی است که به سوی تحقق کامل می رود و این مکاشفه مارکس و انگلز اگر یک پسبینی واقع نگرانه نباشد، بدون تردید یک پیشبینی مسلم است که برخواسته از واقع بینی می باشد و بدین ترتیب مارکسیزم مصداق واقعی ترین نوع رئالیسم در تاریخ جدید جهان است. رئالیسمی کاملا انسانی که آرمانهای معنوی بشر را در خاک جستجو می کند و خاک را لعن نمی کند. یعنی از میان همه متفکران بزرگ تاریخ جدید جهان هیچ کس چون مارکس و انگلز به عالم خاک بشری قداست نداده است. و این لااقل به لحاظ فکر اسلامی عین دین و حق شناسی صادقانه است و شکر نعمات خداست، به خصوص از دیدگاه عرفان اسلامی. و مفهوم جامعه کمون بدوی و غریزی آنگونه که مارکس و انگلز شرح می دهند، امروزه اکثر نشانه هایش در مدرن صنعتی آشکار شده است، آن هم در نظام سرمایه داری و نه سوسیالیستی، یعنی بر اساس لیبرالیزم و اصالت سرمایه و نه بر اساس سوسیالیزم و اصالت کار، یعنی بر اساس اصالت آزادی و نبرابری. و به همین دلیل این کمون مدرن به مثابه بروز اشد کمون اولیه است، با همان خلق و خوی غریزی و حیوانی و تبخش و عملکرد کورکورانه، زیرا این کمون به تکنولوژی مسلح است. بنابراین فرق این دو کمون یکی در شدت آن است که هزاران بار شدیدتر شده است و نه دچار انقلاب، و دیگر فرق در شکل بروز است که کمون اولیه بی ابزار بود و کمون مدرن کاملا مسلح است. و این سلاح تکنولوژی علت شدت خارق العاده کمونیسم آخر می باشد. پس بدین ترتیب ماهیت ذاتی بشر از کمون اولیه تا کمون مدرن صنعتی تغییری نکرده است الا تغییر کمی. و البته منظور مارکس و انگلز از کمونیسم آرمانی چون این چیزی نبوده است، و آنها معتقد بودند که در جریان انقلابات پی در پی سوسیالیستی در فازهای گوناگونش بشر ماهیتاً دگرگون خواهد شد و به خودآگاهی تاریخی رسیده و از آن رها و جدا می شود. ولی چون این انقلاب ذاتی تا کنون در جوامع سوسیالیستی جهان، یعنی در شوروی و چین، هرگز به چشم نخورده، تا چه رسد در نظام سرمایه‌داری و لیبرالی؟ و چه بسا در جوامع لیبرالی این امکان بیشتر است. به هر حال نفس بشر به خودی خود و ذاتاً آزادی خواه مطلق است و به همین شدت با برابری ضدیت دارد. از طبیعی است که بشر نفساً و غریزتاً ضد سوسیالیسم باشد، همانطور که ضد دین، و همواره هم در طول تاریخ و هم در تماشای کردار بشری در طول عمرش و هم عمر مقطعی جوامع و نسل‌ها می‌بینیم که گرایش بشر به برابری و دین یا اثر ناچاری بوده است و یا مصلحتی موقتی. عواقب انقلابات سوسیالیستی و دین مصداق این ادعاست. همین حقیقت همه جایی در ضمن بیانگر این احتمال قریب به یقین نیز میتواند باشد که بشریت در غایت تاریخ خود به برابری و دین جبران و برای ادامه بقایش روی می آورد. و بدین لحاظ هم پیشبینی مارکس و هم پیشبینی اکثر مذاهب جهان، مخصوصا مسیحیت و اسلام و خاص تشیع، کاملا درست و مطابق این ادعای تجربی بشر است. در اینجا کمونیسم مد نظر مارکس جبران رو خواهد نمود و حاکمیت عدل جهانی مسیح یا مهدی گویی یک واقعه است. همانطور که حکومت 5 ساله علی علیه السلام عین کمونیسم بود در مفهوم آرمانیش و نه تاریخی و غریزی. به هر حال برابری دشمنی جز آزادی ندارد و آزادی هم دشمنی جز برابری ندارد. آزادی مقصدی جز توسعه و قدرت مطلقه اراده نفسانی ندارد که به تجربه معلوم شده است که این مقصد عملاً چیزی جز جنون و جنایت نمیتواند باشد که به قیمت نابودی کامل حداقل آزادی حیاتی سایرین تمام می شود و گاه به قیمت نابودی کل بشریت آنگونه که در سیمای امپریالیزم نوین شاهدش هستیم. ولی در نقطه مقابل برابری دقیقاً همان کنترل همه جانبه اراده نفسانی است که لااقل آزادی زنده ماندن را برای سایرین تضمین می کند، هرچند که تجربه حکومت‌های سوسیالیستی مثل شوروی این حداقل را هم نهایتاً زیر پا نهاد، زیرا ذاتاً لیبرال بود و نه سوسیال. بنابراین برابری خلاف نفس بشریت و در بشریت نمی گنجد و فسخ کننده آن است و در عین حال گوهره مرموز و جادویی در ناکجا آباد اعماق ذات بشر است که رابطه ای شدیداً دیالکتیکی با غرایز بشری دارد و نیز انگیزه فوق منطقی هر تحرکی در روابط بین انسان‌ها نیز می باشد و مولد مدنیت است که در عین حال با تمامیتش در تضاد نیز هست و به نظر می رسد که همواره فقط به مثابه یک آرمان ناکجا آبادی خاصیت خود را در بشریت القا می کند و بشریت را بر روی زمین ممکن می سازد تا به کلی منقرض نگردد. اگر حقیقت به مثابه باطن و روح واقعیت است، همین نسبت را برابری در قبال آزادی دارد. آزادی اگر راز تنازع بقای حیوانی بشر است که ذاتاً فردگراست و شعاری جز غریزه برای غریزه ندارد، برابری هم این تنازع و بقا و فردانیت و شعار را ممکن می سازد و رابطه دیالکتیکی آزادی و برابری سنتز و مولودی جز مدنیت ندارد. به همین رابطه دیالکتیکی بین فرد و جامعه نیز حاکم است. برابری حق آزادی است و انسانی که پیشتر و ذاتی تر خود را با سایر انسان‌ها برابر می‌بیند و آن را تصدیق می‌کند و به آن عمل می‌نماید، از آزادی بیشتری در درون و برون خود نیز برخوردار است و اسوه‌های چنین وضعی پیامبران و عارفانند، یعنی حق نهایی برابری همانا آزادی است. اگر غریزه قدرتمند تر از غریزه جنسی در انسان نیست، پس آزادی قدرتمند تر از آزادی جنسی هم وجود ندارد. ولذا رابطه زن و مرد و دقیقاً زن و شوهر هسته مرکزی برابری را تشکیل می دهد و از همین رابطه است که برابری و آزادی در همه قلمروهای اجتماعی و تمدن شاخ و برگ و میوه می دهد و تغذیه می شود. به لحاظ تئوری و معرفت عقلی به نظر می آید که یافتن حد وسط بین آزادی و برابری به مثابه یافتن حق ابدی حیات انسان در جهان است و راز سعادت و رشدی تضمین شده. اینک با در نظر داشتن این حد وسط در رابطه زن و مرد می توان مرز محسوس تری را درک نمود و حقوق عملی آن را نیز بیان کرد، به گونه ای که دچار توهمات و آرمان سازی نشویم و بلکه واقعیت را روشن‌تر درک کنیم، زیرا درک واقعیت منشأ هر تحول واقعی و برحق است. زیرا حکمت و معرفت فقط اگر از واقعیت به دست آمده باشد عملی می شود بلاغه. انگلز در کتاب معروفش به نام خانواده و دولت نشان می دهد به میزانی که زن و شوهر نتوانستند و یا نخواستند برابر باشند، مدنیت و مالکیت و صنعت و قانون و دولت به تدریج در طول تاریخ پدید آمده است. یعنی تاریخ تمدن مولود رابطه ظالمانه بین زن و مرد است که خانواده به شکل و معنای امروزی نیز معلول همین ستم است و هسته مرکزی دولت است. انگلز در ذهن نشان می دهد که بشر جز این راهی نداشته است و این گوهره آن چیزی است که ماتریالیزم تاریخی و جبر تاریخی در مارکسیزم محسوب می شود. از یک لحاظ روح کلی این فلسفه کاملا درست و عین واقعیت است که هنوز هم مثل هزاران سال پیش حضور دارد و اتفاقا حضورش هزار چندان است. ولی غایت این آزادی در تاریخ امروزه مصادف با انهدام خانواده شده است و این یعنی کل تاریخ تمدن بشری با علت آغازین و محوریش و با هسته مرکزیش در حال به بن‌بست رسیدن کامل است. و اینکه آیا این تضاد آشتی ناپذیر تمدن با مادر خیش به معنای سرآغاز انهدام خود تمدن و همه دستاوردهایش می باشد. نشانه هایی که امروزه در کلیه محصولات این تمدن تاریخی به چشم می خورد، خود براندازی دانش و صنعت و اقتصاد و دولت هر روز بیش از روز قبل واضح تر است. و اگر این روند به طرزی جبری ادامه داشته باشد، به یقین می توان گفت که فروپاشی خانواده گام به گام با فروپاشی ارکان این تمدن توأم است. و این واقعه که نشانه های آغازین آن در دوران حیات مارکس و انگلز نیز مشهور بود، ولی به واسطه این دو متفکر قابل پیش بینی نبود که این واقعه در درون نظام دربسته سرمایه‌داری به خودی خود و بدون هیچ انقلاب و نظام سوسیالیستی رخ دهد. و این رویداد حتی جوامع سوسیالیستی را نیز در بر گیرد و متلاشی سازد، همانطور که شوروی را نمود و چین را نیز در حال نمودن است. برابری در حق ازلی و ابدیش چیزی جز برابری آزادی همه افراد بشری نیست، زیرا فقط و فقط برابری در آزادی است که آزادی را مبدل به ضد آزادی نمی سازد، همانطور که در جوامع سرمایه‌داری ساخته است. و این واقعیت را می دانیم که تا زمانی که نظام سرمایه‌داری ارکان خود را مستحکم نساخته بود و به امپریالیزم نرسیده بود، هرگز شعار آزادی نمی داد. ولی اینک آزادی را تنها راه بقای خود می‌یابد و با بمب‌های هسته‌ای و شیمیایی آزادی را توسعه می‌دهد، یعنی خودش را. در اینجا آزادی فقط آزادی نابود سازی بشریت است و جز این نمی‌توانست باشد. آزادی خود براندازی، آزادی ضد آزادی. برابری زن و مرد نخستین شعار بشر از آغاز تاریخ تا به امروز بوده است. البته در مراحل زن سالاری و مادر سالاری شعار مرد بوده و در مراحل مرد سالاری و پدر سالاری هم طبعا شعار زن بوده است. و بهتر است خاطر نشان کنیم که دوره مرد سالاری دقیقاً همان دوره تمدن سالاری و صنعت سالاری و قانون سالاری و دولت سالاری است که البته به طرز حیرت آوری قرین مذهب سالاری نظام یافته هم بوده است. همانطور که دولت ها و روحانیت ها همه جا کمابیش در کنار هم قرار داشتند، تو انبار رقابتی که گاه مبدل به خصومت هم شده است. یعنی این که زن در دوره سلطه خود بر مرد مطلقاً ضد تمدن و ضد قانون از هر نوعیش می باشد. و این که زن مدرن که از مرد هم تمدنگراتر و صنعت پرست تر است، از مرد باری و مسخ شدگی اوست و نیز محصول تلاش مرد در مسلط شدن بر زن می باشد به واسطه ابزار و تکنولوژی. و این کلاهی عظیم است که مرد بر سر زن نهاده است، هرچند که این کلاه را نهایتاً بر سر خودش می یابد. زن ذاتاً ضد هر قانونی است. این حقیقت را هیچ بشری همچون انگلز کشف نکرده است. و باید بدانیم که قانونمندی عین مدنیت و تاروپود آن است. یعنی زن سالاری دقیقاً آنارشیسم محض است و هرگز اجازه نمی دهد هیچ اندیشه و احساس و اراده‌ای حتی از وجود خودش تبلور و تجسمی پایدار یابد. اگر درک کنیم که برابری ذاتاً قانون طلب است و آزادی ذاتاً ضد قانون است و انسانی که سلطه‌گر است مترادف آزادی خواهی می باشد و انسان تحت سلطه حامی برابری است، پس بایستی آزادی خواهی ذاتی زن را در تقابل برابری طلبی ذاتی مرد منجر به چیزی ببینیم که به صورت کل جهان معاصر اینک پیش روی ماست. و نیز باید بدانیم مرد تحت سلطه زن است که برای مدت کوتاهی آزادی خواه می شود، همانطور که زن تحت سلطه مردی موقتاً طالب عدالت یعنی برابری می شود، که این هر دو عارضه است. و این را نیز می بینیم که برای زن آنچه که عشق می نامدش همان آزادی بی قید و شرط است. یعنی در واقع زن به مردی تا آنجا عاشق است که آن مرد به وی آزادی دهد و این آزادی هرچه بی قید و شرط تر باشد، آن عشق نیز آتشین تر می نماید. که البته به همین میزان عمرش کوتاه‌تر می‌شود و چه بسا به نفرت می‌انجامد. که البته وی حتی پس از نفرت از مرد از وی انتظار دارد که او را بپرستد. اصولاً مردی که زن را نپرستد در حافظه زن جایی ندارد. قانون زن عشق و انهدام است. ولی آنگاه که آزادی لازم برای این کار در اختیار نداشته باشد، به لحاظ ذهنی مبدل به نابغه‌ای می شود که در آن واحد می تواند 100 مرد نابغه را بفریبد و تباه سازد. زن حتی به لحاظ ذهنی نیز اگر تمام قدرت مادی را هم در اختیار داشته باشد، هیچ چیزی نمی آفریند الا فقط برای نابود کردنش. پس واضح است که چرا زن هیچ نقشی دارای نام و نشان که ویژه خودش باشد در کل تاریخ تمدن از خود باقی نگذاشته است. نه پیامبر می شود و نه فیلسوف و نه دانشمندی مبتکر و نه هنرمندی خلاق. یعنی هرگز قانونمند نمی شود. بی نابودی مند است و به همین دلیل علت و بستر بقای بشر بر روی زمین است. صبوری خارق العاده زن نیز به همین معناست. زن اگر به هر کار مردانه ای هم روی می آورد، اهم از این که عملگی باشد یا کار علمی و هنری، فقط برای پوچ سازی مرد است و ذاتاً نه به انگیزه برابری با مرد. زیرا او به وضوح می‌بیند که به خودی خود و خاص در تنهاییش بر هر مردی مسلط است و این فقط به واسطه دریوزگی جنسی مرد می‌باشد. زن نیز به مرد نیاز جنسی دارد، ولی ذاتن هرگز در یوزگی نمی کند و این قوت ذاتی اوست. و به همین دلیل است که همواره در کل تاریخ تمدن تا به امروز این زن است که بر کل مدنیت مرد از پس پرده حکم می راند و لذا کل این تمدن که ماهیتاً مردانه است به مقصدی زنانه می رود و در آنجا فرو می پاشد. همانطور که ده‌ها تمدن بزرگ در دوران کهن در اوج کمال خود فرو پاشیدند. و اما آنچه که تک شوهری و عفت پیشگی زن نامیده می شود که به نظر می آید ریشه در اعماق تاریخ دارد و با کل تمدن مردان هم عمر است، یعنی عمرش برابر با مرد سالاری است، چیزی جز یک اسلحه و مصلحت و نمایشی بیش نیست که تنها حربه زن در قبال تمدن مرد سالار است که امروزه در عرصه اوج خود قرار دارد. الا اینکه زن عاشق باشد، که البته چنین وضعی بسیار به ندرت برای زن اتفاق می افتد، که اگر هم اتفاق افتد در قبال مرد عادل و عارفی می باشد که چنین مردانی نیز به همان میزان به ندرت یافت می شوند. مسئله این است که زن ذاتاً عاشق دوست داشته شدن است و نه دوست داشتن. یعنی عاشق بر معشوقیت خیشتن است و این عشق تا آنجایی که وی در معشوقیت فزاینده قرار دارد باقی است که این نوع عشق مطلقاً کمترین ضمانت اجرایی برای عفت زن ندارد و بلکه زن در چنین عشقی فقط عاشق بر منهدم ساختن مرد خیش است. و هرچه این مرد به لحاظ مادی و یا علمی و عقلی و دینی مقتدرتر باشد، برای زن حریفی مناسبتر می آید. این است که زن از مردان ضعیف و نفس که نه قدرت مادی دارند و نه قدرت عقلی و روحی به کلی متنفر است. حتی از پرستیده شدن به واسطه چنین مردانی اکراه دارد، زیرا چیزی برای از دست دادن ندارد. این همان حقیقتی است که مارکس و انگلز آن را کشف کرده ولی نتوانستند به درستی آن را بخوانند و بیان کنند، به جای اینکه عشق را آن انقلاب عظیمی بدانند که تاریخ تمدن را موجب شد، ابزار تولید و روابط اقتصادی را علت العلل پنداشتند. البته این نکته درست است که هنگامی که زنی مردی را که با وی همخوابگی می کند، لااقل پس از همخوابگی اگر به اندازه کافی پرستنده خودش نیابد و او را حامی تمام عیار خود و بچهش نبیند، بالاخره از وی انتقام می ستاند. و این نیز درست است که زن برای جلب هرچند تصنعی حمایت اقتصادی مرد از خود و فرزندش، عفت و یکتا شوهری پیشه می کند و حریم خانه را بنا می گذارد. و خانه حقا از آن زن است و مرد همواره میهمانی بیش نیست. و این نیز درست است که مرد هم برای رهایی از دریوزگی و اسارت جنسی نسبت به زن و تسلیم کردن زن برای ارضای جنسی خیشتن، مغزش را به کار اندازد و حربه‌ای بیافریند. این حربه همانا علم اقتصاد و تولید است که منجر به مالکیت شده که تماماً مردانه است. هرچند که زن از این حربه مردانه به هر حال خوشش می آید و آزادی جنسی مردش را نیز می داند و با ترفندهای خاص خودش علاوه بر عفت مصلحتی و تک جوهری نمایشی، ناز و عشوه‌گری های گوناگونی را ابداع می کند که به واسطه آن اکثراً می تواند کل حربه مردانه را بر علیه خود مرد به کار گیرد و بدین گونه کند همسری مرد در طی هزاران سال عموماً آشکار بود ولی چند شوهری زن پنهان مانده است. تا اینکه زن بدین لحاظ در تاریخ معاصر جهان به تدریج موفق شده است که چند شوهری خود را نیز عیان سازد و لذا با مرد برابر شود. ولی این برابری همانطور که شاهد هستیم عمری بسیار کوتاه دارد و ماهیتاً کاذب است. زیرا حتی فقط به لحاظ جنسی می رود که برای همیشه مردان را در جنون همجنسگرایی به کلی از زن مبرا و قطع رابطه سازد و به نوبه خود زنان را نیز متقابلن از مردان. البته دیگر نمیتوان این واقعه را برابری نامید، زیرا دیگر رابطه‌ای وجود ندارد. در این واقعه به قول انگلز، بشر در حد کرم کدو تنزل می‌یابد که خود هر دو آلت جنسی را در بدن خودش دارا می‌باشد. البته این تمدن این واقعه را نشانه کمال بشریت تعبیر می کند. کمالی که البته آستانه انهدام کامل است.